قاری محترم استاد محمود علالبنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذي لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون رزق الله العظيم.
آرام آرام آفتاب که عمود میتابد، انگار چیزی میشکفد در دلم و میخواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
عمومی بشه.
الله اکبر، الله اکبر.
همه باید اعظام بگم. فرمود صدای اعظام که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاید شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخونن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتین، خیر العمل روایت داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، بشتابید به خیر عمل، یکیش هم نماز. میفرماید کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است. بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دریم، مؤذن استاد محمد توخی. طاعت و عبادات شما قبول باشه. از همه ایتان التماس دعای خیر داریم و تا فردا خدا نگهدارتان.
انشالله که لحظه لحظه زندگی همگی ما و شما سرشار از خیرات و برکات باشه. یک بار دیگر اجازه بدین که تسلیت بگویم سال روز ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما باشید.
درخواست شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان محدودیت‌ها بر مراسم عزاداری را لغو کنید. سرپرست وزارت عدلیه طالبان در واکنش به تحریم 3 مقام حکومت طالبان: زمان آن فرا خواهد رسید که ما هم جامعه جهانی را تحریم کنیم. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت سویدن به هیچ وجه کافی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکایک شما خوبان شنونده، بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در نشست خبری در کابل از حکومت طالبان خواست که تمامی محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را لغو کند. آیت الله صالحی گفت خواست مردم رفع تمام محدودیت‌ها است و نباید از نصب بیرق‌های عزاداری جلوگیری شود. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان همچنین تاکید کرد که امام حسین علیه السلام محور وحدت است. سید حسین عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه نیز گفت جلسه بزرگی از علمای تشیع درباره محرم برگزار شد و بر اساس خواست مردم تمام علمای اهل تشیع از طالبان می‌خواهند که محدودیت‌ها بر مراسم محرم را رفع کند. گفته می‌شود در روزهای اخیر طالبان بیرق‌های محرم را از دکان‌ها، خانه‌ها و حتی مساجد در برخی از محلات شیعه‌نشین کابل برداشتند. در همین حال محمد قاسم خالد والی طالبان در کابل با معین فرماندهی امنیت پایتخت در ایام محرم از چند حسینی اهل تشیع در این شهر بازدید کرد و در مورد تامین امنیت با آنها اطمینان داد. در رابطه با این موضوع گفتگوی داشتم با حجت الاسلام وحیدی، رئیس جامعه امامیه هرات و عضو شورای علما، که در بخش دوم همین مجموعه خبری تقدیم حضورتان خواهد شد. سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در سمینار دینی علمی که وزارت تحصیلات عالی برگزار کرد از وضع تحریم‌ها بر شماری از مقامات طالبان انتقاد کرد. عبدالحکیم شرعی که خود یکی از مقامات تحریم شده است گفت روزی خواهد رسید که حکومت طالبان هم بالای جامعه جهانی تحریم وضع خواهد کرد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در واکنش به تحریم شدن 3 مقام حکومت طالبان به شمول خودش از سوی اتحادیه اروپا در سمینار دینی و علمی که از سوی وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه کابل برگزار شده گفته که زمان آن فرا خواهد رسید که حکومت طالبان بالای جامعه جهانی نیز تحریم وضع کند. عبدالحکیم شرعی حکومت طالبان را قوی خوانده و گفته که حکومت طالبان هیچ وقت بر اثر فشارهای بیرونی از هم نمی پاشد و اگر هم بپاشد از داخل می پاشد.
مون تاسو متفق شو، مون تاسو دیده نظام شاعت و درگو او مون تاسو دا انانیت پریگ دو زده اتمنان در کوام او دا زیره در کوام چنان خوده بندیزونه لگیگی داسی وقت برازی چی مون تاسو بندیزونه پلگ.
آقای شرعی با اشاره به نشست نروژ گفته که هیئت حکومت طالبان در این نشست با جانب آمریکایی گفته با وجود اینکه این کشور در افغانستان شکست خورده اما دست از دشمنی بر نمی دارند. همچنان در این نشست گفته که معلوم نیست تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی در فضای افغانستان داعش را تعقیب می کنند یا رهبران حکومت طالبان را. به گفته وی، گشتنی تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی حتی نیم ساعت هم در فضای افغانستان وقفه ندارند.
کله چې تاسو په افغانستان کې شکست وخړو نیم ساعت وقفه نه درغلی د ډرون نو زه څنګه په دې باندې مطمئن شم چې ته ما په مشرانو پسې نه ګرځوې ته په داعش ګرځوې؟ یو دویمه خبره دا ده چې تا جایزه مقرره کړې ده زما په مشرانو باندې، څنګه زه مطمئن شم چې ته په هغې سې ګرځوې په ما پسې نه ګرځوې؟
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این سمینار گفته که افغانستان در میدان علم با دستاوردهای دست یافته که کار روی نصاب تحصیلی یکی از این دستاورد هاست. آقای ندیم افزوده تمامی اداره ها به شکلی که مردم مستحق آن است مصروف کارند.
در مختلف پول از سراولون و سرمخ پر نصاب بانجی پر دیر اندازه بانجی کار سویدی. امدار ډول د تحقیقاتو سلسله کې د معاونیتونو منظوري ده. امدار ډول د اساتیزه کرام او تقرر دي. امدار ډول د زیربنا او شه جوړېدل دي، د مشکلاتو حل دي. ورځ تر بلې د تحصیلي میدان مخ پر ترقی باندې روان دي، ملګري په مصروف دي.
سیمینار دینی و علمی برای استادان ثقافت اسلامی، امامان و مبلغان دعوت و ارشاد دانشگاه‌ها از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در دانشگاه کابل برای 3 روز برگزار شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در گفتگو با شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه گفت متخصصان در حوزه علوم عصری باید در علوم دینی و رزمی هم متخصص باشند. وی گفت انجینیر ما باید چنان علوم را فرا بگیرد که در کنار ساختن سرک، پل و جاده و بند در هنگام نماز مانند یک امام نماز بدهد و هنگام تجاوز متجاوزین مانند یک مجاهد به جهاد بپردازد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالکبیر کفیل و معاون سیاسی حکومت طالبان حمایت و جانبداری خود را از علوم عصری ابراز نموده گفت امارت اسلامی مخالف علوم عصری نیست و از این علوم حمایت و جانبداری می کند. ما با حمایت از علوم عصری می خواهیم که در میدان اقتصادی و سیاسی نیز افغانستان آباد گردد. وی گفت که باید دکتران ما چنان تربیت گردیده و علوم را فرا بگیرند که ضرورت پیدا نشود که بیماران ما ناگزیر شوند که از کشور غرض درمان رهسپار خارج شوند. مولوی کبیر که در کابل پایتخت افغانستان در بین دانشجویان و استادان دانشگاه ها صحبت میکرد با آموزش علوم دینی تأکید نموده گفت در نظام باید انجینیر طور تربیت شود که در کنار آنکه سرک میسازد پل و پلچک در انگام نماز مانند یک امام نماز بدهد و در انگام ضرورت مانند سایر مجاهدین آماده جهاد در برابر کفار باشد.
باید منگ اسلامی نظام پی اقتصادی میدان که هم منگ آباد کو، پی سیاسی میدان که هم آباد وساتو، لمنگ چغارد پی اقتصادی میدان که افغانستان پی فو ودر و منگ اینیار تزارت لرو. که منگ آوارو چیز منگ دخپل مریض علاج پی داخل دا افغانستان که وشی، پی سرحدونو که چکم تکلیفو دا افغانانو تا پیدا دی دیگه نمنگ خپل افغانان خلاص کو، اغا بز منگ محسلین دکتران کشش که ولیشی چیز منگ دا مریضان دا پارا دلتا دا علاج دا پارا دسته خدمتونه و کمی چیز منگ مریض بحر تا دا تلو ضرورت پیدا نشی.
معاون سیاسی حکومت طالبان حمایت و جانبداری خود را از آموزش علوم عصری ابراز نموده گفت امارت اسلامی از علوم عصری حمایت می کند و ما می خواهیم که افغانستان در بخش اقتصاد و سیاست هم آباد گردیده پیشرفت نماید. مولوی عبدالکبیر نظام موجود را ثمره قربانی تمام مردم افغانستان دانسته گفت شهروندان کابل و سایر شهرها، دیهات و قریه ها، روستاها و دره ها در جهاد 20 ساله ما شریک بودند و اگر آنها کمک نمی کردند نظام به پیروزی نمی رسید. پس دفاع و پاسداری از نظام نیز وظیفه و مسئولیت همه ما از علمای دین، اساتید پوانتون ها، طالبان علم و معاصلین پوانتون ها و کافه مردم است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم های قریشی. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، با وی درباره تسهیلات ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور، 24 ساعته شدن بنادر و توسعه همکاری های گمرکی گفتگو کرد. به این ارتباط هم همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
دیدار نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. عبدالسلام اخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید در این دیدار دو طرف در مورد ایجاد سهولت‌های ترانزیتی و بازرگانی میان دو کشور گفتگو کردند و نورالدین عزیزی در این دیدار خواستار 24 ساعته شدن بندرها میان دو کشور و حل مشکلات بازرگانان افغان در بندر کراچی پاکستان شده است.
آقای نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، با نماینده خاص نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در دفتر کاریشان دیدار و پیرامون توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی با آن کشور بحث نمودند. در این دیدار مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی را با نماینده خاص نخست وزیر پاکستان در میان گذاشته، دو طرف روی تسهیلات ترانزیتی و تجارتی، 24 ساعته شدن بنادر و توسعه همکاری گمرکی گفتگو کردند.
در همین حال، به باور برخی از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سیار قریشی، فعال شدن 24 ساعته گذرگاه‌ها میان پاکستان و افغانستان در تقویت و گسترش اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود.
حل مشکلات بین پاکستان و افغانستان به خاطر انتقال اجناس از طریق بندر کراچی به افغانستان می تواند که مفاد مثبت هم برای پاکستان و هم برای متشبثین افغان داشته باشد.
این در حالی است که همواره تاجران افغان از وجود برخی چالش‌های ترانزیتی در بندر کراچی پاکستان شکایت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما سروران گرانقدر. وزیر بهداشت ایران در نشست خبری درباره کمک‌های پزشکی و بهداشتی ایران و مهاجران افغانستانی، مسائل مربوط به بیمه مهاجران و انتظارات از دانش آموختگان پزشکی افغانستانی در ایران توضیح داد. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دیروز در یک نشست خبری برای بیان دستاوردهای 22 ماهه این وزارت در دولت 13 جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سوالی درباره خدمات وزارت بهداشت ایران با حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران گفت: ما همان خدماتی که به شهروندان ایرانی داده می شود به عزیزان افغانستانی هم ارائه کرده ایم. دکتر عین‌اللهی در مورد هزینه های این خدمات بر دوش دولت ایران گفت: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ازای خدمت ارائه شده به هر شهروند مهاجر افغانستانی تنها $10 پرداخت می کند، در حالی که ما حداقل $500 هزینه می کنیم. وزیر بهداشت ایران درباره مشکلات بیمه ای شهروندان افغانستان در ایران و مهاجرین پیشنهاد کرد که با کمک نهادهای مسئول در ایران و با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه برای خود بیمه ایجاد کنند. وی در ادامه با اشاره به آموزش دانشجویان افغانستانی در رشته‌های علوم پزشکی در ایران گفت: خیلی از نیروهای افغانستانی استعدادهای خوبی داشته و توانستند تخصص بگیرند، ولی مشکلی که وجود دارد این است که آنان باید در افغانستان جذب شوند. دکتر عین‌اللهی افسود، فارغ‌التحصیلان افغانستانی رشته‌های طب در ایران، از وزارت بهداشت درخواست اشتغال به کار در ایران دارند، اما بهتر است که در خود افغانستان خدمت کنند. مثل شفاخانه بامیان، شفاخانه های زیادی در افغانستان وجود دارد که نیاز به نیروی تحصیل کرده دارد. وزیر بهداشت ایران در عین حال از مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان هم خواست از این متخصصین حمایت کرده آنها را از نظر مالی تامین کند تا بتوانند بازگردند و با مردم خود خدمت کنند. دکتر عین‌اللهی همچنین از احتمال سفر خود به افغانستان خبر داد. قرار است شفاخانه بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه که با کمک و حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در مرکز ولایت بامیان ساخته و تجهیز شده است، به زودی افتتاح شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس جمهوری ایران گفت صدور بیانیه محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت سویدن به هیچ وجه کافی نیست و این دولت باید عاملین این جنایت را به دست عدالت بسپارد. سید ابراهیم رئیسی در 91مین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای ایران با محکوم کردن رفتار دولت سویدن در برابر جنایت اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان که مورد احترام و تکریم همه پیروان ادیان الهی است گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند، این رویداد حادثه توطئه‌آمیز و خطرآفرین است و پشتیبانی دولت سویدن از این عمل جنایتکارانه و مثابه اتخاذ آرایش جنگی در برابر دنیای اسلام محسوب می شود. رئیسی با اشاره به پایان یافتن متقابل ماموریت سفرای ایران و سویدن در دو کشور و دستور خود با وزارت امور خارجه برای ممنوعیت تبادل سفرای جدید اظهار داشت: صدور بیانیه محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت سویدن به هیچ وجه کافی نیست و این دولت باید عاملین این جنایت را به دست عدالت بسپارد. پنجشنبه گذشته سلوان مومیکا، شهروند عراق سویدنی، تنها چند هفته پس از آتش زدن صفحات کتاب مقدس در خارج از مسجد استکهلم به قرآن کریم اهانت کرد. کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم، سفیران و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک سویدن در این کشورها را احضار کردند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان محدودیت‌ها بر مراسم عزاداری را لغو کنید. سرپرست وزارت عدلیه طالبان در واکنش به تحریم سه مقام حکومت طالبان: زمان آن فرا خواهد رسید که ما هم جامعه جهانی را تحریم کنیم. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت سویدن به هیچ وجه کافی نیست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در نشست خبری در کابل از حکومت طالبان خواست که تمامی محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را لغو کند. پیرامون این موضوع و همچنین بررسی اجمالی از وضعیت برگزاری مراسم ماه محرم در افغانستان و بررسی این وضعیت و مقایسه آن با سال گذشته گفتگوی داشتم با حجت الاسلام وحیدی، رئیس جامعه امامیه هرات و عضو شورای علما، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و با عرض تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش، مسابقه عزاداری مردم افغانستان برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک سابقه طولانی هزار ساله هست، یعنی از زمانی که اسلام وارد سرزمین و جغرافیای فعلی افغانستان شده، مردم عشق و ارادت و اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام داشتن و نسبت به مصیبت بزرگی که بر اهل بیت در واقع کربلا اتفاق افتاد همیشه عزاداری داشتن. این عزاداری در حکومت‌ها و ادوار مختلفی توسط شیعه و سنی در افغانستان انجام می‌شده. این چیزی که مصطلح شده به نام روزه، می‌دانید که برگرفته از کتاب روزه شهدای ملا حسین کاشفی که از علمای اهل سنت هست. در دوره حاکمیت جدید که امارت و طالبان به قدرت رسیدن، ابتدای سقوط جمهوریت همراه بود با آغاز محرم الحرام، یعنی امسال سال سوم هست که در نظام جدید افغانستان مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام برگزار میشه. سال دوم مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سرتاسر افغانستان با امنیت کامل و بدون هیچ محدودیتی برگزار شد و هیچ حادثه تلخی هم الحمدلله به همراه نداشت، گرچه در سال اول دوره امارت ما متاسفانه شاهد یک انتحاری در کابل بودیم و در بعضی از مناطق، ولی در سال دوم در امنیت کامل و با شکوه کم نظیری در افغانستان برگزار شد. امسال هم مثل سالها و سالیان قبل مردم افغانستان و مخصوصا شیعیان افغانستان آمدگی های لازم را برای برگزاری عزای ابوعبدالله حسین علیه السلام در سرتاسر کشور داشتند که متاسفانه صحبت هایی از نایه نظام و امارت مطرح شد مبنی بر این که عزاداری محدود باشه. محدودیت هایی در کابل و بعضی از مراکز ولایات اعمال و اعلام کردند که شورای علمای اهل تشیع به عنوان مرجع شیعیان افغانستان با فرستادن هیئتی به هیئت حاکمه و دیروز هم طی یک بیانیه‌ای از امارت اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از بابت تأمین امنیت که وظیفه حکومت هست و باید امنیت شهروندان خود را، امنیت مناسک و مراسم مذهبی و دینی شهروندان را فراهم کنه، از او خواستن که از اعمال محدودیت خودداری کنه که این باعث تحریک احساسات مردم میشه. بهانه‌ای که مطرح میشد از سوی حاکمیت برای اعمال محدودیت بهانه امنیتی بود که ممکن هست ما نتوانیم امنیت مراکز متعدد را و جاهای مختلف را تأمین کنیم. خب از ناحیه بزرگان شیعه و ایعات و حسینی ها و تکایی ها و شورای علما اعلام شد که مردم آمادگی همکاری را در تأمین امنیت دارند. مثل دوره جمهوریت که تهدیدات امنیتی نسبت به مراسم های عزاداری خیلی زیاد بود، این جوانان ایعتی بودند که در تأمین امنیت بیشترین فداکاری را داشتند. الان هم اگر دغدغه امنیتی هست، مردم و جوانان ایعتی و حسینی آمادگی کامل را برای تأمین امنیت مراسم های عزاداری دارند.
آقای وحیدی، قسمی که شما هم مستحضر هستید، علمای شیعه این یکی دو سال اخیر تلاش‌های بسیاری کردن تا همکاری‌های خوبی با حکومت طالبان داشته باشن، اما ظاهراً نتیجه کافی و خاصی از این همکاری‌ها نداشتن. می‌خواستم تحلیل شما رو بدانیم که تحلیل شما چی است و اکنون وظیفه شورای علما چی می‌تونه باشه و راه برون رفت از این مشکلات و بحران‌ها از نظر شما چی است؟
نگاه پیروان اهل بیت همیشه در افغانستان نگاه تأمین صلح، امنیت و برادری بوده. این تأکید همیشگی ما بوده. در دوره پسا اشغال و حکومت امارت هم ما از آغاز مجموعه علمای شیعه و بزرگان اهل تشیع و مردم اهل تشیع اعلان کردند که ما در تعامل هستیم برای اینکه نزاعی دیگری در نگیره و امنیت و صلح و آسایش مردم افغانستان تأمین بشه. بنابراین همیشه از راه تعامل پیش آمدن و در جلسات متعدد و مذاکرات متعدد از راه صلح‌آمیز و تعامل و مذاکره حقوق شیعیان را، حقوق شهروندی شیعیان را و حقوق اساسی جمعیت کثیر این کشور که پیرو مذهب اهل بیت هستند را مطالبه کردند. البته مسئولین امارات در پاسخهایی که ارائه می‌کردند در این مذاکرات و گفتگوها و ملاقات‌های متعدد، پاسخ این بوده که برای ما ملت افغانستان یکسان هستند و همه از حقوق برخوردار هستند و ما تبعیض را قبول نداریم. ولی آنچه که در صحنه عمل مشاهده می شود در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در افغانستان در این طول حدود 3 سال، قریب به 3 سال، متاسفانه هیچ اثری از حضور جامعه اهل تشیع در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و حضور در مناسب حکومتی مشاهده نمی کنیم. علاوه بر این که تغییری در حضور جامعه اهل تشیع در حاکمیت مشاهده نمی شود، اتفاقی که در ماه محرم متاسفانه رخ داد و ایجاد محدودیت نسبت به عزاداری های اهل تشیع، و اینکه در دوره های مختلف از زمان پادشاهی و دوره های بعد از پادشاهی در افغانستان با ایدئولوژی های مختلفی که در افغانستان حکومت ها به وجود آمدن، هیچ وقت تعطیلی روز عاشورا ملغا نشده بود. متاسفانه در دوره امارت ما شاهدی هستیم که روز عاشورا تعطیلیش ملغا میشه و این بی احترامی به عنعنات و باورهای جامعه اهل تشیع که بخش عظیمی از مردم افغانستان را تشکیل میدهند هست. ما همچنان تأکید بر تعامل و گفتگو داریم، منتها تعامل اثر بخش. جامعه اهل تشیع افغانستان از بزرگان خود، از شورای علما و کسانی که در حال تعامل و گفتگو با امارت اسلامی هستند، این تقاضا را دارند که این گفتگوها بالاخره منجر به یک نتیجه بشه و اثر بخشیش مشاهده بشه. امیدوار هستیم که صلح و امنیت در افغانستان با منطق و با حضور همه اقشار و توده های ملت افغانستان انشالله نهادینه بشه. این باید دقت کنن با مطالعه‌ای که در تاریخ افغانستان داریم، حکومت های تک حزبی و تک قومی نمیتوانه پایدار باشه. مشارکت همه آحاد افغانستان صلح پایدار رو در پی خواهد داشت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خب دوستان، در خدمتتان هستم با برنامه زبان نیاکان.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فرهنگ نویسان معاصر. سلام بر دوستان گرامی، دوستداران زبان فارسی دری. در حضور شماییم و بر روال بحث هفته های اخیر درباره فرهنگ و فرهنگ نویسی در قلمرو زبان فارسی صحبت میکنیم. در برنامه پیش با لغتنامه ده خدا با عنوان بزرگترین فرهنگ واژگان و اصطلاحات زبان فارسی پرداختیم و حال بعضی از فرهنگ های مهم دیگر معاصر ایران را معرفی میکنیم. در برنامه پیش از دکتر محمد معین سخن گفتیم که از همکاران علامه ده خدا در کار لغتنامه بود. دکتر معین خودش نیز مؤلف یک فرهنگ مهم در زبان فارسی است به نام فرهنگ معین. این فرهنگ در 6 جلد تدوین شده و بارها به چاپ رسیده است. فرهنگ معین عظمت لغتنامه ده خدا را ندارد، ولی یک فرهنگ جامع، دقیق و عالمانه است که نیازهای بیشتر اهالی دانش و تحقیق را برآورده می کند. طبیعتاً تهیه فرهنگ 40 جلدی ده خدا برای همه اشخاص مقدور نیست. فرهنگ دیگری که یک مقدار مختصرتر است ولی بسیار مخاطب و خواننده داشته، فرهنگ عمید است. این کتاب را حسن عمید تألیف کرده است. فرهنگ عمید به صورت یک جلدی و دو جلدی به چاپ رسیده و نیازهای معمول را جوابگویی می کند. شاید برای بسیاری از افراد اهل کتاب و مطالعه همین تهیه فرهنگ عمید کافی باشد. به خصوص برای کسانی که تهیه فرهنگ شش جلدی معین برایشان دشوار است. اما می دانیم که زبان در حال تحول است. بسیاری از واژگان با مرور زمان تغییر معنا پیدا می کنند. بسیاری واژگان جدید در یک زبان ایجاد می شوند و به همین دلیل فرهنگ نویسی نمی تواند در یک مرحله متوقف بماند. هر لغت نامی زمان قبل از خود و زمان خودش را پوشش می دهد. ولی وقتی چند سال و چند دهه می گذرد به یک لغت نامی جدید احساس نیاز می شود. از این روی برای امروز دیگر حتی فرهنگ معین نیز به صورت کامل کارگشا نیست و اینجاست که اهمیت فرهنگ بزرگ سخن با عنوان یکی از جدیدترین فرهنگ‌های زبان فارسی معلوم می‌شود. این فرهنگ را دکتر حسن انوری و با همکاری حدود 100 تن از زبانشناسان تدوین شده و در 8 جلد به چاپ رسیده است. در این کتاب حدود 120 هزار واژه رایج در زبان فارسی امروز و قدیم گردآوری و معنا شده است و ما آنچه تا کنون گفتیم درباره فرهنگ نویسی برای ایران بود. باید ببینیم که در افغانستان در این زمینه چه کارهایی شده است و کدام لغتنامه ها موجود است، چه کتاب هایی که دانشمندان افغانستان تدوین کردند و چه فرهنگ هایی که در ایران برای آشنایی با زبان فارسی افغانستان تألیف شده است. این را می گذاریم برای برنامه های بعد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز نیز موضوع عدل الهی را دنبال می‌کنیم. در برنامه‌های قبل گفتیم که حکمت آفریدگار ایجاب می‌کند که موجودات متنوع و متفاوت آفریده شوند. در نظام آفرینش موجودات از نظر قابلیت‌ها و امکان بهره بردن از مبدأ هستی از شرایط یکسانی برخوردار نیستند و هر موجودی به اندازه معینی ظرفیت و قابلیت دارد. به همین دلیل خداوند عادل و حکیم که سرچشمه فیض است به هر موجودی درجه از کمال را اعطا می کند که از شایستگی آن برخوردار است. در برنامه امروز ادامه این بحث را پی می گیریم. چرا انسان‌ها مختلف و متفاوت آفریده شدند؟ یکی کامل است و دیگری ناقص، یکی زشت است و دیگری زیبا، یکی ثروتمند به دنیا می آید و دیگری فقیر. همانطور که در برنامه گذشته هم گفتیم، وجود تفاوت‌ها در عالم هستی امری حکیمان است و اگر موجودات متفاوتند، به هیچ وجه به معنای وجود تبعیض بین آنها نیست. تفاوت و اختلاف آفریده‌ها در شکل و صورت موجب تنوع در آفرینش می شود و نمی توان آن را به معنای بی‌عدالتی و تبعیض دانست. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت که تفاوت در کیفیت خلقت نتیجه و لازمه قانونمندی جهان هستی است. یعنی نظام خلقت بر مبنای علت و معلول است و هیچ معلولی بدون علت به وجود نمی آید. رابطه علت و معلول نیز دارای قواعد معین است. یعنی هر علت معین معلول معینی دارد. به عنوان مثال، افراد در شرایطی سالم به دنیا می آیند و در شرایطی دیگر کور، کر و ناقص الخلقه متولد می شوند. در واقع، علل و عوامل فراوانی در ایجاد هر یک از دو وضعیت، سلامت یا نقص کودک، مؤثرند. عوامل زیستی مثل ژنتیک، عوامل زمانی و مکانی، وضعیت روحی روانی و جسمی پدر و مادر، حتی نوع تغذیه آنها، همه و همه در کیفیت تکوین جنین نقش دارند. اگر گروه خونی والدین سازگاری نداشته باشد یا به بیماری‌های مبتلا باشند که بر جنین آسیب می‌رساند یا در دوران بارداری مادر از کودک مراقبت نکند، به طور طبیعی اثر نامطلوب بر کودک می‌گذارد. پس اگر عوامل و شرایط برای تولد کودک ناقص الخلقه مهیا باشد، طبعاً چنین کودکی متولد می شود. خداوند جهان را به نیکوترین وجه آفریده است. اما ما انسان ها بر اثر غفلت و بیتوجهی یا سایر عوامل خود را به مشکلات و بلاهای گوناگون گرفتار می کنیم. به هر ترتیب جهان دارای نظم و قانونی است و هیچ کاری بدون قاعده انجام نمی شود. اگر نوزادی زیبا، سالم و بدون عیب و نقص به دنیا می آید، نتیجه قرار گرفتن علل و عواملی در کنار هم است که حاصلی جز آن برایش متصور نیست. همچنین اگر نوزادی نیز با عیب و نقص متولد می شود، نتیجه علل و عوامل خاص خود است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسید به اینجا در بحث عدل الهی که ما اشکال ها و ایرادها رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش این که چرا باید در عالم تفاوت و تبعیض وجود داشته باشه، یک بخش این که چرا باید در عالم شر و بدی وجود داشته باشه. نسبت به سوال اول گفتیم که در عالم تبعیض وجود ندارد و تفاوت هم عین عدل است، عین حکمت است. عالم بدون تفاوت نمیتونه زندگی بکنه، چون عالمی که عالم اسباب و مسببات علل و معالیل هست نمیشه که اینا با هم مساوی باشن. سبب حتما باید از مسبب قوی تر باشه، علت حتما باید مقدم بر معلول باشه، و یعنی دیگه علت نیست، چون نظام نظام اسباب و مسببات هست، باید این تفاوت ها باشه. و تفاوت هم عین عدالت هست و عین حکمت که اشاره شد. پس این حل شد. مون بدی ها، که حالا بدی ها هم به صورت های مختلف مطرح شده، انواعی از بدی ها که ما در اون برنامه های گذشته یه فهرستی از اونها رو گفتیم. حالا سوالی که چرا بدی در عالم وجود داره، چرا مرگ و میر، چرا بیماری، چرا جنگ، چرا خونریزی، نمیدونم چرا ظلم، چرا ظلمت، چرا جهل، چرا ضعف و ناتوانی، نقص خلقت، چرا بعضی باید نقص خلقه باشن، چرا فقر و فلاکت و عقب ماندگی و چیز از این قبیل چرا باید در عالم باشه. نکته اول اینه که ما بیاییم ماهیت این بدی ها و شرور رو تحلیل کنیم، ببینیم که ماهیت اینها وجودیه یا عدمیه. که میگیم چرا جهل، چرا ظلمت، چرا فقر، چرا بیماری و چیز از این قبیل، اینها وجود دارن یا وجود ندارن؟ آیا واقعا ما در عالم دو چیز داریم، یکی نور یکی تاریکی، یا نه وجود یه چیزه نوره، وقتی نور نیست میگیم تاریکی، به عدم نور میگیم تاریکی، به عدم ثروت میگیم فقر، به عدم سلامت میگیم بیماری، به عدم علم میگیم جهل، بیسوادی. پس اون چه که ما تحت عنوان شر و بدی ازش یاد میکردیم وجود نداره، که حالا بگیم چرا خدا خلق کرده، کی خلق کرده، چرا خلق کرده. اینجا الان درختی وجود نداره، میتونیم بگیم این درخت رو کی خلق کرده، چرا اینجا درخت خلق شده، نیست که. آنچه که متعلق آفرینشه اون وجوده، اونچه که هست. بگیم این میز رو کی آورد اینجا، این میز رو کی درست کرد، این درسته. اما که نیست که نمیتونیم بگیم چرا و کی. وقتی چیزی حقیقت نداره، ماهیتش عدمی است، دیگه این سوال هم که چرا معنا نداره. پس ما در عالم شری نداریم که حالا بخوایم به خدا نسبت بدیم که خدا چرا خلق کرده. حقیقت شرور حقیقت عدمی است. عدم هم متعلق آفرینش نمیشه، اون چیزی که نیست. سوال از این که کی خلق کرده سوال غلطی است. و گفتیم که تمام اون چیزی که ما خیال میکنیم که شره، در واقع ماهیتش ماهیت عدمی است. من مثال های زدم برای شما، گفتیم مثلا فرض کنیم که ما به عدم سلامت میگیم بیماری، به عدم ثروت میگیم فقر، به عدم نور میگیم ظلمت، به عدم علم میگیم جهل مثلا، و همینطور بقیه امور هم همینطوره. پس پاسخ این شد که اصلا شری وجود ندارد، آنچه که خدا خلق کرده است نور است و وجود است و وجود تمام. حالا وجود و علم و نور هم یک حقیقتن، مصداقشون یکیست، گرچه مفهومشون با هم فرق میکنه. پس آنچه خدا خلق کرده هستی است، وجوده، و وجود هم سراسر خیر است و خوبی.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن لخضعت اجمالا تسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.
دوستان عزیز، لازم به ذکر است که برخی از مشکلات یا ناگواری هایی که انسان با آن مواجه می شود برخواسته از عمل کرده بد اوست، یعنی خود او در آنها نقش دارد. انسان دارای اراده است و اگر راه خطا را بپیماید با پیامدهای عمل خود مواجه خواهد شد. این گونه ناملایمات هیچ گونه منافاتی با عدل الهی ندارد. مثلا اگر کسی بدون توجه به مقررات رانندگی با سرعت زیاد در مسیرهای ناهموار براند، ممکن است دچار حادثه تلخ و دردناک شود. یا کسی که با فن شنا آشنا نیست و بیباکانه خود را به امواج خروشان دریا می سپارد، نتیجه کارش غرق شدن است. بی تردید در این موارد انسان تاوان خطاهای خود را می پردازد و کسی دیگر قابل سرزنش نیست. در این حال بعضی از ناگواری‌ها برای بشر پیش می‌آید که انسان هیچ گونه دخالتی در آنها نداشته و نتیجه اعمال و رفتار او نیست. مثل مصائب دردناکی که برای بیگناهان و قربانیان جنگ‌ها به وجود می‌آید، یا کودکی که معلول متولد می‌شود. حتی اگر پدر و مادر چنین کودکی مقصر باشند، خود او چه گناهی کرده است که باید تا آخر عمر رنج و مشقت را تحمل کند؟ البته خداوند جبران کننده است. کسانی که این گونه دچار مصیبت و رنج شده اند، خداوند به خاطر کاستی های آنها نعمت ها و مرتبه های والا از بهشت را به آنها می بخشد. امام صادق علیه السلام می فرماید در بهشت جایگاهی است که بنده‌ای به آن راه نمی‌یابد مگر به خاطر گرفتاری در بدنش، یعنی ابتلای او به بیماری‌ها و مشکلات جسمانی. پس افراد ناقص الخلقه و معلول به خاطر بیماری و رنجی که تحمل می‌کنند،